اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شب ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را عزیزان مسیحی اگر شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی هستند پذیرا باشند. درود بر شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 5 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 10 جماد الاول 1442 هجری قمری و 25 دسامبر سال 2020 میلادی. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، امروهان گران قطر و صمیمی، صبح جمعه ایتان به خیر و نیکی باشد. برنامه امروز تقویم تاریخ بر بال اندیشه و تکرار ما و مخاطبان بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه پنجم دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با دهم جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 25 دکبر سال 2020 میلادی است. ۲۰۲۱ سال پیش در روز 25 دکبر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام پیامبر بزرگ الهی در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین دیده به جهان گشود. حضرت عیسی علیه السلام به فرمان خداوند به گونه اعجازآمیز از مادری باکره و مقدس چون حضرت مریم سلام الله علیها متولد شد و سپس در گهواره شروع به سخن گفتن کرد و پیامبری خود را بشارت داد. از این معجزات در قرآن کریم به صراحت یاد شده است. در آیه 45 از سوره آل عمران درباره مسیح آمده است: به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه بشارت می دهد که نام او مسیح عیسی پسر مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین خداوند است. حضرت عیسی علیه السلام در طول زندگی پیوسته به بینوایان و محرومان توجه ویژه‌ای داشت و به آنان رسیدگی می کرد. آن حضرت با کلام مهرامیز خود که برخواست از کتاب آسمانی او یعنی انجیل بود، همگان را به جانب آفریدگار بزرگ و مهربان دعوت می کرد. این در حالی بود که دنیاگرایی و وابستگی به ظواهر آن در زندگی مردم، به ویژه قوم بنی اسرائیل که حضرت عیسی علیه السلام در میان آنها مبعوث شده بود، بسیار ریشه دوانده بود و آن حضرت سعی داشت آنان را از غرق شدن در هوا و هوس‌های دنیوی برهاند. آن حضرت در سخنی می‌فرماید: با تواضع حکمت شکوفا می‌شود نه با تکبر، چنانچه در دشت یا زمین هموار و صاف کشت می روید، نه در کوه. میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به جهانیان به ویژه پیروان آن حضرت تبریک می گوییم و توفیق پیروی از تعالیم آن حضرت را برای مسیحیان جهان آرزو مندیم. ۳۷۷ سال پیش در روز 25 دکبر سال 1643 میلادی، اسحاق نیوتن، ریاضیدان انگلیسی و دانشمند برجسته جهان در منطقه نارس انگلستان به دنیا آمد. وی کودکی خود را با غم از دست دادن پدر به تلخکامی گذراند. از جوانی به ابزارهای مکانیکی علاقه داشت تا اینکه در دانشگاه کمبریج انگلستان در زمینه‌های ریاضی، فیزیک و فلسفه به تحصیل و تحقیق پرداخت. نیوتن در 24 سالگی قوانین اساسی فیزیک را تنظیم کرد و آنها را درباره اجرام آسمانی به کار برد. مهمترین کشف نیوتن قانون اصلی جاذبه است. جدای از این، نیوتن مفاهیم و قوانین اساسی مکانیک را فرمول بندی نمود و پس از کشف جاذبه عمومی منظره فیزیکی از جهان به وجود آورد که تا آغاز قرن بیستم دست نخورده باقی ماند. نیوتن را به دلیل مطالعه آثار ریاضیدانان بزرگ و به ویژه پایه‌گذاری اساس حساب و جبر و آنالیز به عنوان یکی از بنیانگذاران اصول ریاضیات عالی می دانند. نیوتن آثار متعددی به نگارش درآورده است که کتاب مبانی ریاضی، فلسفه طبیعی درباره حرکت اجسام مهمترین اثر اوست. او بیش از 20 سال آخر عمر را در مقام ریاست انجمن سلطنتی انگلستان گذراند و فعالیت‌های علمی خود را ادامه داد. اسحاق نیوتن سرانجام در 20 مرد سال 1727 میلادی در سن 85 سالگی درگذشت و در کلیسای وست مینستر به خاک سپرده شد. و 43 سال پیش در روز 25 دکبر سال 1977 میلادی، چارلی چاپلین، کمدین و هنرپیشه معروف سینما درگذشت. او یکی از مشهورترین بازیگران و همچنین کارگردان و موسیقیدان برجسته هالیوود و برنده جایزه اسکار است. بیشتر فیلم‌های او کمدی و صامت هستند. چاپلین در زمینه سینما بیش از 65 سال فعالیت کرد که شروع فعالیت‌های وی از سالن ویکتوریای انگلستان به عنوان پسر بچه آغاز شد و تا سن 88 سالگی ادامه یافت. وی در سال 1919 میلادی همراه با تعدادی از دوستان سینمایی خود اتحادیه سینماگران را تأسیس کرد. او به خاطر بیماری دیابت در 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 5 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 25 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
دوستان عزیزم، همراهان گران‌قدرم، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی دو نویسنده امریکایی هندی الاصل میپردازیم. با ما همراه باشید. دیپاک چوپرا متولد 22 اکتبر سال 1946 در دهلی نو نویسنده و پزشک امریکایی هندی الاصل است. او به خاطر ترویج طب جایگزین در میان بسیاری از مردم جهان شهرت دارد. دیپاک چوپرا در دهلی نو به دنیا آمد. پدر بزرگ پدری او گروهبان ارتش بریتانیا بود و پدرش که یک متخصص قلب و عروق سرشناس بود به مدت 25 سال ریاست بخش پزشکی قلب بیمارستانی را در شهر دهلی نو بر عهده داشت. چوپرا پزشکی را در هند خواند. در سال 1970 به امریکا مهاجرت کرد و در رشته طب داخلی و قدرت تخصص گرفت. او تحصیلات عالیه پزشکی خود را در امریکا در دانشگاه ویرجینیا به پایان رساند و کنون در دانشگاه تافتس و دانشگاه بوستون تدریس کرده است. در سال 1985 مهاریشی ماهش را ملاقات کرد و به درون پویایی متعالی علاقمند شد. چندی بعد شغل بیمارستان را رها کرد و مرکز سلامت را تأسیس کرد. در سال 1993 بعد از مصاحبه‌ای که درباره کتاب‌هایش در مورد شو اوپرا انجام داد، طرفدارانی پیدا کرد. بعدها درون پویایی متعالی را رها کرد و مدیر اجرایی مرکز سلامت شارپ شد که مرکزی درباره طب بدن و روان بود. در سال 1996 در تأسیس مرکز چوپرا برای خوب زندگی کردن همکاری کرد. دیپاک چوپرا بیش از 40 کتاب نوشته است و مباحث آنها شامل معنویت تا سلامتی می باشد. او همچنین چندین رمان و مجموعه اشعار معنوی از هندوستان و ایران نوشته است. جونپا لاهیری زاده 11 ژوئیه 1967 در لندن، نویسنده امریکایی هندی تبار است. لاهیری با نخستین اثرش مجموعه داستان مترجم دردها برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال 2000 شد. همچنین نخستین رمان او به نام همنام در ساخت فیلمی به همین نام در سال 2007 مورد اقتباس قرار گرفت. پدر و مادر لاهیری از مهاجران هندی بنگالی بودند که از کلکته به لندن مهاجرت کرده بودند. پدر جونپا کتابدار دانشگاه بود. او در لندن به دنیا آمد. خانواده‌اش وقتی که وی 3 ساله بود به امریکا مهاجرت کردند و به این ترتیب جونپا در رود آیلند امریکا بزرگ شد. مادر جونپا علاقه‌مند بود که فرزندانش با فرهنگ بنگالی به خوبی آشنا باشند. از همین رو آنها اغلب برای دیدن اقوامشان به کلکته می رفتند. لاهیری به کالج برنارد رفت و مدرک لیسانس در رشته ادبیات انگلیسی را در سال 1989 دریافت کرد. پس از آن به دانشگاه بوستون رفت و 3 مدرک فوق لیسانس در رشته های زبان انگلیسی، نگارش خلاقانه و ادبیات تطبیقی و نیز مدرک دکترا در رشته مطالعات رنسانس را از این دانشگاه دریافت کرد. لاهیری در سال 2001 با آلبرتو ورولیاس بوش روزنامه‌نگار ازدواج کرد. آنها دارای 2 فرزند به نام‌های اوکتاوی و نور هستند و در بروکلین زندگی می‌کنند. همه کتاب‌های لاهیری شامل مترجم دردها، همنام و خاک غریب در ایران به زبان فارسی ترجمه و منتشر شدند. ترجمه همه این آثار را امیر مهدی حقیقت انجام داده و برخی از این آثار را مترجمان دیگری نیز از جمله مجده دقیقی، فرید اشرفی، زهره خلیلی و گیتا گرکانی هم ترجمه کردند. جونپا لاهیری طی قراردادی رسمی کپی‌رایت ترجمه فارسی خاک غریب و گودی را به نشر ماهی واگذار کرده است. جدیدترین کتاب لاهیری به نام جایی که هستم به تازگی از زبان ایتالیایی به فارسی توسط نشر کتاب تدائی ترجمه و چاپ شده است. مجموعه داستانهای کوتاه لاهیری عبارتند از مترجم دردها با ترجمه امیر مهدی حقیقت و ترجمان دردها با ترجمه مجده دقیقی. خاک غریب با ترجمه امیر مهدی حقیقت و به کسی مربوط نیست با ترجمه گلی امامی، گودی به ترجمه امیر مهدی حقیقت، همنام به ترجمه امیر مهدی حقیقت، فریده اشرفی و گیتا گرکانی، جهنم بهشت، اولین و آخرین بار، آخر سال. جون پالاهیری موفق به دریافت جوایزی نیز شده است. در سال 2000 برنده جایزه ادبی پولیتسر برای مترجم دردها شد. همچنین در همون سال برنده جایزه بهترین اثر نخست مجله نیویورکر برای مترجم دردها شد. در سال 2007 برنده نشان شیر کتابخانه عمومی نیویورک شد و در سال 2008 برنده جایزه داستان کوتاه فرانک اوکانر برای خاک غریب شد. موفقیت وقتی حاصل می شود که افراد با هم عمل کنند. شکست به تنهایی اتفاق می افتد. دیپاک چوپرا. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان،
ما و مخاطبان.
سلام نکتی گلهای روزه، ببویم از شمیمت با اجازه، نسیمی خیش را وز تا خراسان، بیار از تاجیکستان عطری تازه. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت با نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. این هفته موضوعی تمدید محدودیت ها برای سفر به روسیه باعث نگرانی ها از سوی کاربران اینترنتی در تاجیکستان و بیرون از آن شده است و سوال های زیادی را در ذهن مردم به وجود آورده است. کاربر اینترنتی حمید زمانوف خواسته است که در این باره توضیح دهیم. تشکر مخاطب گرامی برای همکاری. در خصوص این موضوع توجه شما را جلب میکنیم به صحبت حبیب الله قربانوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت در روسیه.
خب دوستان گرامی، سوال بسیاری مهاجران همین بود که آنها یک همان پونکت را خواندند که در آنجا در آن پونکت، یعنی در نظر دارم اوکازی ناو پردلیت شده را که گفته شده است، نفرانی که ویدنجی تست و یا اینکه RVP دارند، آنها اکنون باید حجت هایشان را پردلیت کنند، اینکه افتماتی دیگر حجت هایشان پردلیت کرده نمی شود. این دوستان عزیز تنها داخل دارد با آن شهروندان آن کشورهایی که سرحدشان کشاده است، با مانند شهروندان قرقیزستان، با مانند شهروندان قزاقستان و بلاروسیا. برای ما، برای ازبک ها این چیز داخل ندارد. دوستان عزیز اینقدر خواتیر نشوید. برای مردم تاجیک، برای مردم ازبک RVP داشتگی ها و ویدنجی تست داشتگی ها که اونهایی که در تاجیکستان موندگی هستند، حجت های شما تا همون وقتی که سرحد ها کشاده نمی شود از شما افتماتی دراز شدن می گیرد مهلتش، یعنی که نمی سوزد، تشویش نشوید. و همچنین نفرهایی که در مسکو هستند، مهاجران ما مخصوصا، آنها رگیستراسیه هایشان شرط نیست که رفته یکانجا پردلید کنند، یعنی که از آنها هم افتماتی پردلید می شود تا 6 ماهی آینده. خاطر اصلا میکنم که از آنهایی که افیسیال نه در یکانجا کار نکرده استودن، آنهایی که افیسیال نه کار کرده استودن، آنها باید پتنتی خود را سپرند، آنها باید رگیستراسیه خود را سری وقت پردلید کنند، چون که آنها افیسیال نه کار کرده استودن، آنها امکانیتی همین گونه رس خودها را دارند، خراجات ها را درست دارش. باز یک پونکت دیگر را در اینجا ایراوه کردند که اکنون دپارتاسیه میکنند، یعنی که تا این قواق ممکن نبود دپارتاسیه کردن و دورینه کردن، اکنون این کار رو میکنن. و یک چیز دیگر رو فراموش نکنم که روز 17 دکبر ولادیمیر پوتین با مردم، یعنی که پریموی افیر داشت، در سوال ها جواب میداد و یکی از سوال هایی که با اون کس دادن اینچونین بود که کی سرحد ها کشاده میشود. دوستوی عزیز، در جواب ولادیمیر پوتین گفت که как будет возможности мы все это сделаем، یعنی که هر وقتی که امکانیت شود ما سرحدها رو میکشویم. و این امکانیت کی میشود نامعلوم، یعنی که جوابی چخیل بیام نپورا داد با مردم، جوابی نفهمو، یعنی که جوابی انیق یک وقتی انیق رو نگفت. از این خاطر خودی پریزیدنت روسیه که نداند، ما نیز نمیدونیم. برای اینکه با این موضوع رو گفتم، خیلی دوستانی ما در اینستاگرام و در کامنتاری های یوتیوب، در تمام جای واتساپ می نویسن اکای حبیب، برادر حبیب، کی کشاده می شود گرانیت سوا. متاسفانه ما خبر نداریم.
با تشکر از توضیحات این کارشناس گرامی با گفتار خود ادامه می دهیم. غزلی را در قرائت شاعر جوانی با استعداد و مطرح تاجیک فردوس اعظم با هم میشنویم.
سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان برنامه و همچنین شنوندگان و بینندگان پارسی زبان. یک غزل میخوانم. وقتی که فصل روحیه اردیبهشت نیست، فرق میان دوزخ ما با بهشت نیست. آینه های بینش ما فرق میکند، در ذات پاک آینه ها خوب و زشت نیست. گفته بین صورت و سیرت تفاوت است، من فکر میکنم که کسی بد سرشت نیست. دیوار کج نتیجه کجبینی شماست، عیب از چگونگی صفتهای خشت نیست. باید که خاک خفته دل زیر و رو شود، چون خاک شورزار سزاوار کشت نیست. عاشق شدیم و عاقبت از هم جدا شدیم، اما دلیل دوریمان سرنوشت نیست. متشکرم.
پلوس 98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. در ادامه با سرود از آوازخوان جوان تاجیک فرهمند کریموف با ما همراه باشید.
شب از دید آنچون خواب رفتی و دوشت کوزه مهتاب رفتی، نوبتی غصه و غم شد، قصه زندگی درد و علم شد، شادی عیسی و سنزار ماتم شد. رفتی بو خنده ای آینه ها رفت، گرمیم ساز و زمزمه ها رفت، وزت یک دیدار از ما رفت. زمان می آیی دوباره رای دل را می پایی، بیچاره همه جا را می جویی، وای سرگردان بای ما را می کابی، دل گریان بای ما را می کابی، وای لا اثر این می آبی.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
شنوندگان عزیز، حالا با نقل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
مثلا بسیار دونه از دکتر رو میواد میگهد که دکتر میگهد شما، من شدیدم که بینیواد دکتری همدان همه چیزا میدونید، شما در حقیقت دکتر هستید، کسبی هستید. من سوال هم جناب چیز هست، سوالتون رو بزنید، همین دراز عمر شده همه چیکار کردم نکرفته، من زنگ گیرید گفته است چرا زنگ گیرید؟ همه که زنگ گیرید یک روزتان خودی یک سال با این مگذرد.
ممنون از همراهیتان. اکنون وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت: من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت: اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت: تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت: چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زدم. گویند ابلهی از بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم و واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن،
جای ماهش تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا شم. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم و واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
بانک جهانی از خسارت وزنین گسترش کووید 19 به تاجیکستان خبر داد. کرونا جان 152 نفر دیگر را در ایران گرفت. روحانی: واکسین کرونا را حتما تامین میکنیم. و ترندی هشتگ‌های سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. اینجانب قادری هستم و مشروع خبرها رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. بانک جهانی از خسارت وزنین گسترش کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان خبر داد. با گزارش سامانه اوستو، در گزارش تازه بانک جهانی به نام کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان در شرایط کرونایی منتشر شد، از تعطیلی مرکزهای تولیدی و تجاری، کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی، کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر از خارج و افت میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی یاد می شود که ناشی از تأثیر مستقیم گسترش این بیماری می باشد. سرعت رشد تولید ناخالص ملی تاجیکستان در 9 ماه امسال به 4.2% رسیده است، در حالی که این شاخص سال 2019 نزدیک به 7.2% بود. این گزارش می افزاید اگر در مدت 9 ماه امسال تولید ناخالص ملی تاجیکستان افزایش داشته، تنها از حساب صادرات سنگ های قیمت بها و نیم قیمت بها، متال های رنگی و مواد معدنی میسر شده است. بانک جهانی تاکید کرده است که در سال 2020 به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و افزایش بیکاری و طور قطع در تاجیکستان میزان فقر افزایش خواهد یافت. 100 دستگاه تنفسی مصنوعی ساخت قزاقستان برای کمک به بیماران کرونایی در تاجیکستان به دوشنبه منتقل شد. با گزارش سامانه وزارت رشد صنایع و زیرساخت های قزاقستان، این تجهیزات و دستور قاسم جومار تکایف، رئیس جمهوری این کشور، به تاجیکستان به عنوان کمک بشردوستانه ارسال شده است. در این خبر تاکید شده است که دستگاه های تنفسی مصنوعی در کارخانه تونس در شهر کوکتشای تولید می شود و قابل استفاده در بیمارستان ها، خانه ها و ماشین یاری تعجیلی است. قیمت یک دستگاه تنفسی مصنوعی نزدیک به $1,700 اعلام شده است. در شرایط گسترش ویروس کرونا، تاجیکستان از 60 کشور خارجی در 11 ماه سال جاری به مبلغ $45,100,000 کمک های بشردوستانه برای مقابله با کووید 19 دریافت کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت عمر جنگ اقتصادی علیه ایران به سر آمده و فرمانده شرور این جنگ در پایان حیات سیاسی خود است. حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی پتروشیمی در سه استان ایلام، آذربایجان غربی و همدان ایران که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد با اشاره به پایان دوران رئیسیت جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا گفت عمر جنگ اقتصادی به پایان آمده و آن کسی که فرماندهی شرورانه این جنگ را بر عهده داشت در آخر عمر سیاسی خود است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود طرح‌های پتروشیمی ساخت ایران ضربه بزرگ به استقبال جهانی است که تلاش فراوان کردند تا صنعت ایران را تعطیل کنند. روحانی گفت سراسر ایران در دوران تحریم به یک کارگاه عظیم اقتصادی تبدیل شد که همه در آن حضور دارند و فعالیت میکنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز سخنان خود ایام میلادی با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام را به همه مسیحیان جهان و به خصوص مسیحیان ایرانی تبریک گفت. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تویتری تهدیدآمیز دونالد ترامپ ضد ایران آمریکا را متهم کرد که جان شهروندان خود را در عراق به خطر می اندازد تا افکار عمومی را از شکست هایش در مهار کرونا منحرف کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد پنجشنبه در این پیام همچنان مواردی از توییترهایی را که در آن ترامپ باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا را به تلاش برای حمله به ایران متهم کرده بود منتشر کرد. ترامپ سال 2012 در توییتر خطاب به جمهوری خواهان نوشته بود اجازه ندهید که اوباما از کارت ایران برای آغاز جنگ به منظور پیروزی در انتخابات استفاده کند. جمهوری خواهان مراقب باشید. و ای سال 2011 نیز در توییتر دیگر نوشته بود اوباما برای آن که در انتخابات پیروز شود جنگ با ایران را شروع خواهد کرد. در همین حال ظریف جدولی منتشر کرد که نشان می دهد روزهای 9، 10 و 16 دکبر 2020 رتبه های اول تا سوم پرتلفات ترین روزهای آمریکا در 100 سال اخیر است و در هر یک از این روزها کرونا جان بیش از 3000 نفر را گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه در صفحه توییتری خود بدون هیچ مدرک و صرفاً با اشتراک گذاشتن تصویر از چند گلوله خونپاره نامشخص ایران را به حمله راکتی روز یکشنبه به سفارتخانه آمریکا در بغداد متهم کرد. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 152 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان قطعی این بیماری در کشور به 54,308 نفر رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 924 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور با 1,183,182 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تا کنون 924,685 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 پاندمی این بیماری را تایید کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 77 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرد و بیش از 1 میلیون و 700 هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ویروس کرونا با دست اولوده یا عدسه و سرفه و حتی خطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختلال در بویایی و چشایی و مشکلات گوارشی از جمله علائم بیماری کووید 19 است. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت واکسین کرونا با وجود شرایط تحریمی و اشکال تراشی امریکا حتما تامین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روزی پنجشنبه در نشست کمیته های تخصصی و قرارگاه عملیاتی استاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران فهرست اولویت بندی افرادی را که باید واکسینه دریافت کنند تهیه کرده است. افزود افراد سالمند و دارای بیماری های زمینه‌ای و کسانی که دچار بیماری های سبل علاج هستند و همچنین کادر بهداشت و درمان که مستقیماً با کرونا ارتباط دارند در اولویت دریافت واکسین هستند. روحانی تصریح کرد توزیع واکسین بین سایر گروه های نیز تا زمان که واکسیناسی همه افراد کامل و اطمینان حاصل شود که با ایمنی جمعی ناشی از واکسینا زنجیره انتقال ویروس قطع خواهد شد ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیر ساخت لازم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسینا به ایران فراهم شده است. روحانی همچنین گفت حمایت کامل از تولید واکسینا داخلی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مردم شریف ایران به تردید اثر فضاسازی رسانه های خارجی نخواهند شد. همان رسانه هایی که از ابتدای شوی بیماری کرونا در عملیات روانی در قالب بزرگ نمایی و برجسته‌سازی برخی امور از جمله شماری مبتلایان و فوتی ها کوشیدند دستاورد و برنامه های کشور را در حوزه مقابله با کرونا و حاشیه برانند. در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، کاربران عراقی تویتر در تقدیر از جانفشانی های این فرماندهان شهید هشتگ های عراق المهندس و سلیمانی من اهل عراق را راه اندازی کردند که ترند شد. با گزارش پایگاه خبری العهد، هر یک از این هشتگ ها با بیش از 75 هزار تویتر در صدر شبکه های اجتماعی تویتری قرار گرفت. سلیمانی من اهل عراق بر گرفته از حدیث پیامبر درباره سلمان فارسی است که فرمودند سلمان من اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت است. فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این هشتگ را به یاد فداکاری‌های شجاعانه و رهبری استثنایی شهیدان المهندس و سلیمانی برای نبردهای وزنینشان با دشمنان و دفع پروژه‌های صهیونی آمریکایی شوم در عراق و منطقه راه اندازی کردند. اولین نشست مدیران زن آسیای مرکزی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این نشست لذت رمضانوه رئیس کمیسی ملی زنان و خانواده زیر نظر ریاست جمهوری قزاقستان، هلالبی قربانزاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده در دولت تاجیکستان، امیره محمدوه رئیس پارلمان ترکمنستان، تنزیلا نبیева رئیس مجلس سنت ازبکستان، ماریانا سپیرالیچ آگر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای مرکزی و ناتالیا ژرمن دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای سازمان ملل برای اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز حضور داشتند. در مراسم افتتاحیه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آسیای مرکزی و دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. در این نشست الویرا سورابالدیева معاون نخست وزیر قرقیزستان، حضور یافت و در سخنرانی خود به نقش بانوان در جهت تحکیم خانواده و جامعه اشاره کرد و از آن داشت که باید به تلاش های رهبران زن آسیای مرکزی اهمیت داد. وی گفت جمهوری قرقیزستان از ابتکار عمل برای ایجاد فضای گفتگو با رهبران و مدیران زن کشورهای منطقه حمایت میکند. من معتقدم که باید توجه ویژه به امور زنان در مورد عدم تفاوت حضور زنان در جامعه، خشونت خانگی، ایجاد بانک اطلاعاتی، کارآفرینی زنان و توانبخشی آنان در جامعه جهانی شود. وی تاکید کرد که آماده هستیم که تمام تلاش خود را برای کار پربار در این زمینه انجام دهیم. در پایان جلسه شرکت کنندگان بیانیه مقامات زن کشوری آسیای مرکزی را امضا کردند. تیم فوتبال جوانان ایران در اولین بازی تدارکاتیشان در تاجیکستان مقابل تیم جوانان این کشور شکست خوردند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اولین بازی اردوی تاشکند از ساعت 12:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه ملی شهر دوشنبه مقابل تاجیکستان قرار گرفتند و در نهایت با نتیجه 2-1 شکست خوردند. روز چهارشنبه نیز تیم‌های ملی نوجوانان ایران و تاجیکستان مقابل هم قرار گرفتند که تیم ملی نوجوانان ایران با نتیجه 4-1 به پیروزی رسیده بود. تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران بر برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم ملی تاجیکستان در این کشور حضور دارند. داوری بین المللی ایران به عنوان بهترین داوری فوتبال سال 2020 قاره آسیا انتخاب شد. فدراسیون بین المللی امور و تاریخ فوتبال علیرضا فغانی داوری بین المللی فوتبال ایران را به عنوان داوری سال 2020 در قاره کهن انتخاب کرد. همچنین در این سایت لوچسکو سرمربی الهلال عربستان و عنوان بهترین مربی سال 2020 قاره آسیا انتخاب شد. پیش از این در تیم منتخب قاره آسیا در سال 2020 نام سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایران آمده بود. دولت افغانستان طرح توزیع مواد غذایی به عنوان دسترخوان ملی را برای خانواده های نیازمند و آسیب دیده افغانستان از کرونا آغاز کرده است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
دولت افغانستان همزمان با شیوع موج دوم کرونا در این کشور طرح توزیع مواد غذایی را برای خانواده های نیازمند آغاز کرده است. در این طرح که با عنوان دسترخوان ملی یا سفره ملی اجرا می شود، در مرحله نخست نزدیک به 1,860,000 خانوار در 12,000 روستای افغانستان کمک های غذایی دریافت خواهند کرد.
بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشد.
دولت افغانستان طرح توزیع مواد غذایی را به خانواده‌های نیازمند با وجود مخالفت مجلس نمایندگان اجرا می‌کند.
بودجه اختصاصی به برنامه دسترخوان ملی کدام بودجه جدید نیست، بلکه از سایر پروژه‌های اساسی داخل بودجه منظور شده کسر گردیده که تطبیق آن پروژه‌ها را به چالش می‌کشاند.
مجلس افغانستان می‌گوید دولت بودجه توسعه‌ای و زیربنایی کشور را در بخش معیشت خانوارها هزینه می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند کرونا وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است، به طوری که به گفته اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هم اکنون حدود نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شناسایی ویروس جهش یافته انگلیسی تاثیرات منفی چشمگیری در بخش های اقتصادی و بازارهای جهانی داشته است. در گزارش همکارم شهسوار حسینی از پاریس شما به ترتیب صدای ژان لوک بیرژه کارشناس بورس پاریس، گیوم فورقی مدیر عامل ایرباس را خواهید شنید.
شناسایی ویروس انگلیسی در مدت کوتاهی تاثیرات منفی چشمگیری در بخش‌های اقتصادی داشته است. آثار منفی ویروس انگلیسی در بازار بورس و به ویژه کاهش ارزش‌ها در بخش حمل و نقل هوایی قابل توجه بوده است. اعلام لغو پروازها به انگلستان و برعکس توسط برخی از کشورها کاهش سریع ارزش‌ها در بازار بورس را به همراه داشته است.
Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris.
ارزش‌ها در بورس پاریس در وضعیت قرمز قرار گرفته است. پس از خبر کشف ویروس جدید، برخی از شبکه‌های بانکی، شرکت رنو، توتال، ایرباس و ایرفرانس با افت ارزش‌های بیشتری مواجه شدند.
شرکت هواپیمایی ایرفرانس روز گذشته با 5.42% کاهش ارزش روبرو بوده. صنایع هواپیماسازی ایرباس نیز 6.6% کاهش ارزش را تجربه کردند و سهم فرودگاه‌های پاریس هم در بازار بورس با منفی 2.2% همراه بوده است.
La crise est tellement grave.
بحران بسیار حاد است. سرنوشت شرکت‌های هواپیمایی با شناسایی ویروس جهش یافته انگلیسی بار دیگر به دره نامعلوم سقوط کرده است.
شروع واکسیناسیون ویروسی به مثابه نسیم امیدبخشی برای شرکت‌های هواپیمایی بود که با آمدن ویروس لندنی دوام چندانی نداشته و همه خوشبینی‌ها به یأس تبدیل شده است. شرکت‌های هواپیمایی پس از حدود یک سال همراه با مشکلات مالی عظیم حال باید شرایط سنگین‌تری را تحمل نمایند.
بر اساس گزارش‌ها ویروس انگلیسی در تمامی بازارهای جهانی نفوذ کرده و در اولین مرحله بازارهای بورس اروپایی رو با کاهش چشمگیری تا منفی 3% مواجه ساخته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با وجود افزایش و کاهش آمار روزانه مبتلایان به کرونا در پاکستان، آمار روند مرگ و میرها در این کشور همچنان سیر صعودی دارد. در گزارش همکارمان رحمان از اسلام آباد شما به ترتیب صدای دو نفر از شهروندان پاکستانی و فیصل سلطان مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بهداشت و درمان را خواهید شنید.
علی‌رغم بالا و پایین شدن آمار روزانه مبتلایان به کرونا در پاکستان، اما روند مرگ و میرها در این کشور همچنان سیر صعودی دارد، به طوری که در 24 ساعت گذشته شمار مرگ و میر این بیماری بعد از گذشت 4 ماه به 111 نفر رسید.
مرگ و میر کرونایی روز به روز در کشور ما در حال افزایش است و علت آن هم بی‌توجهی مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی است.
این در حالیه که دولت پاکستان در ماه‌های اخیر طرح محدودیت‌های هوشمند را برای کنترل کرونا اعمال کرده، اما به علت افزایش شمار مبتلایان در برخی از مناطق پاکستان طرح دولت برای کنترل کرونا به قرنطینه کامل تبدیل شده.
دولت پاکستان از مردم خواسته نکات بهداشتی را رعایت کنند، در غیر این صورت محدودیت‌ها تشدید خواهند شد و مشکلات اقتصادی مردم هم بیشتر خواهد شد.
دکتر فیصل سلطان مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بهداشت درمان نیز در مصاحبه با شبکه همنیوز پاکستان اعلام کرد امیدواریم تا 3 ماه آینده واکسن کرونا را دریافت کنیم.
امیدواریم واکسن کرونا را از اول ماه مارس سال 2021 خریداری کنیم. اولویت ما هم برای واکسیناسیون کادر پزشکی و درمان خواهند بود.
دولت پاکستان در چند روز گذشته به منظور جلوگیری از ورود ویروس کرونا انگلیسی پروازهای خود را با این کشور نیز لغو کرد.
برخی از های محلی هم راهگیری و شناسایی مسافرانی که اخیراً از انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی به پاکستان بازگشتند را آغاز کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
60 میلیون ایتالیایی دوباره در قرنطینه قرار گرفتند. بر اساس دستورالعمل دولت ایتالیا 10 روز این قرنطینه در وضعیت قرمز و 4 روز دیگر در وضعیت نارنجی خواهد بود. همکارمان مسعود نژاد از روم گزارش می‌دهد.
60 میلیون ایتالیایی دوباره در قرنطینه. ایتالیایی‌ها برای 2 هفته به قرنطینه سراسری رفتند. بر اساس دستورالعمل دولت ایتالیا 10 روز این قرنطینه در وضعیت قرمز و 4 روز دیگر در وضعیت نارنجی خواهد بود. در روزهایی که وضعیت قرمز اعلام شده تردد میان استانها و شهرها ممنوع خواهد بود و افراد فقط برای رفتن به مشاغل ضروری و یا مراکز درمانی و یا مایحتاج ضروری زندگی مجاز خواهند بود از خانه خود خارج شوند. این در حالی است که آثار اقتصادی بحران کرونا در ایتالیا هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.
متاسفانه در ایتالیا وضعیت اقتصادی همچنان رو به وخامت است و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا دامنگیر همه شده است. و کشور را به علت تعطیلی مداوم کسب و کارها عملاً در لبه پرتگاه قرار داده.
دولت ایتالیا اعلام کرده است در پایان قرنطینه سراسری 14 روزه محدودیت‌های کرونایی با توجه به میزان شیوع کرونا در شهرها و استان‌های این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. قرنطینه جدید سراسری در ایتالیا در پی نگرانی دولت کشور از گسترش بیشتر شیوع کرونا در طول جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی اتخاذ میشه، به ویژه آنکه در دو ماه گذشته کادر بیمارستانی و مرکز درمانی به شدت تحت فشار بودند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخشی سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه به بررسی موضوع فشار روانی آمریکا بر چین به خاطر جلوگیری از قدرتمندتر شدن این کشور پرداخته است که با هم میشنویم.
ارتش چین دولت آمریکا را به نقش بی‌ثبات کننده در شرق آسیا از طریق اعزام شناورهای جنگی به این منطقه متهم کرد. ژانگ چونهویی سخنگوی مرکز فرماندهی ارتش چین در شرق این کشور در بیانیه گفت ناوهای جنگی آمریکا در حال تردد از تنگه تایوان هستند و عمدن تنش در این منطقه را تشدید کرده و صلح و ثبات را به خطر انداختند. جانگ افزود نیروی هوایی و دریای چین ناوی یو اس اس ماستین امریکا را هینی آنچی این کشور آن را تردد معمول از تنگه تایوان می خواند ردیابی کردند. این مقام نظامی چین گفت امریکا در حال قدرت نمایی و استفاده ابزاری از تایوان برای دستیابی به اهداف خودخواهانه راهبردی خود است و پکین شدیداً با چنین اقدامات مخالف است. اقدامات ماجراجویانه آمریکا در شرق آسیا از جمله در مناطق همجوار چین در تنگه تایوان و دریای چینی جنوبی از چند سال گذشته تا کنون به یکی از چالش‌های اساسی بین پکین و واشنگتن تبدیل شده است. عبور هدفمند ناوهای جنگی آمریکا از تنگه تایوان و برنامه فروش سلاح به این جزیره از جمله مسائل است که سبب شده تا تنش‌های چین با کاخ سفید در شرق آسیا وضعیت فزاینده به خود بگیرد. تصمیم تازه وزارت خارجه آمریکا برای فروش 100 سامانه پدافند ساحلی هارپون به تایوان که ارزش این تسلیحات بیش از 2 میلیارد دلار است، سوژه جدید در تنش بین چین و آمریکا به شمار می رود که می تواند مناقشه آنان را طولانی کند. از نظر دولت چین اقدام آمریکا در فروش تسلیحات به تایوان برخلاف سیاست اصلی چینی واحد است و این مسئله برای دولت این کشور قابل تحمل نخواهد بود. آمریکا در بازی فروش تسلیحات به تایوان قصد دارد علاوه بر افزایش سهم بازار خود در فروش سلاح و تجهیزات جنگی در شرق آسیا توان و تمرکز راهبردی چین را به چالش بکشاند تا از این طریق گام‌های مؤثر در مهار قدرتیابی فزاینده این کشور در بخش‌های اقتصاد، تجارت و فناوری بردارد. اظهارات سخنگوی مرکز فرماندهی شرق ارتش چین درباره آنکه آمریکا با اعزام ناوهای جنگی خود به تنگه تایوان با بازیگر با نقش بی‌ثبات کننده در شرق آسیا تبدیل شده است، میتواند حساسیت‌های امنیتی در این منطقه راهبردی را برای چین به شدت افزایش دهد. سوق یافتن چین به سمت اقدامات مقابله‌ای در تنگه تایوان از جمله تقویت آرایش نظامی و جنگی در این منطقه از پیامدهای سیاست‌های خطرآمیز آمریکا است که می‌تواند بر گسترش ناامنی روانی در منطقه سبب شود. چین چیانگ میایو محقق مؤسسه ملی دریای چین جنوبی میگوید آمریکایی ها حضور نظامی گسترده در این منطقه دارند و پکین لازم میداند ضمن برخورد با این روند تأسیسات دفاعی برای حفاظت از آبهای منطقه مستقر کند. آقای دکتر سید احمد فاطمی نژاد کارشناس امور بین الملل با بیان اینکه آمریکا به دنبال بهانه است تا از خیزش قدرتمند چین جلوگیری کند از جمله افزود
عوامل مختلفی روی این مسئله تأثیر گذاره. اینها خب برمیگرده به تفاوت دیدگاهی که هستش بین این دوتا کشور، تفاوت های اصولی که دارن هم در زمینه های اقتصادی و هم در زمینه های امنیتی و اخیرا هم خب این بحث شیوع کرونا و اتهاماتی که از این منظر متوجه چین هستش و حتی بعضی از این گروه های بیطرف هم در واقع مدنون هستن به این که در واقع منشأ این شیوع کرونا جوری بوده و حتی برخی از رسانه‌ها اخیراً تو این زمینه جریان سازی کردن. همه اینها عملاً میشه گفت که دست به دست هم داده، ولی خب اون عامل بنیادی که در واقع تاثیرگذار روی همه این در واقع تنش‌های محدود گاه و بیگاه آمریکا و چین برمیگرده به همون در واقع نگرانی آمریکا از خیزش چین و به چالش کشیدن در واقع اون سیطره آمریکا در سطح بین‌المللی. یعنی اون عامل پایه این مسئله هستش که امریکا نمیخواد یک رقیب قدرتمند پیدا بکنه، از اون طرف در واقع رقابت چین با امریکا هم اجتناب ناپذیره. این باعث میشه که مسائل خردولی به صورت روزمره باعث تنش‌های لفظی، دیپلماتیک و بعضن اقتصادی بشه در روابط چین و امریکا. این بحث افول امریکا خب مسئله نیست که بخواد یک باره اتفاق بیفته یا یک باره اتفاق افتاده باشه. از دهه 1970 به بعد بحث افول آمریکا مطرح بوده، افول هژمونی آمریکا مطرح بوده و خب کشورهای مختلفی هم به عنوان نامزدهای در واقع رقابت با آمریکا و نامزدهای ابرقدرتی مطرح بودن. خب یکی از اینها چین هستش، یکی از مستعدترین نامزدها چین هستش. تنش‌هایی که اتفاق می‌افته خیلی تحت تاثیر یک دولت یا یک رویکرد اینها نیستش که بگیم اگه مثلا ترامپ بره بایدن بیاد اساسا تغییر میکنه. اینا چون برمیگرده به ساختار روابط بین الملل و در واقع به جایگاه این دوتا کشور، این یک پدیده نسبتا پایداریه و میشه انتظار داشت که این در واقع چالش هایی که بین دو طرف هست به صورت افتان و خیزان همینجوری ادامه داشته باشه تا در یک روند بلند مدت ما شاهد جابجایی قدرت‌های بزرگ و جابجایی ابرقدرت‌ها باشیم. اون بحث اصلی که تو روابط بین‌الملل مطرح تحت عنوان این که چین در نهایت تسلط پیدا بکنه، این طبیعتاً یک روند زمانبری هستش، در چند دهه آینده احتمالاً اتفاق بیفته و طبیعتاً تو این دوره هم این در واقع تنش‌های روزمره بین آمریکا و چین ادامه خواهد داشت و اومدن یک دولت جدید توی آمریکا یا توی چین خیلی تأثیری تو این مسئله احتمالاً نداشته باشه.
با وجود رقابت و نزاع بین آمریکا و چین در دهه‌های اخیر، اما در دوره دونالد ترامپ تنش در روابط دو کشور به طور فزاینده افزایش یافته است که بر مناسبات تجاری آنها نیز تأثیری به شدت منفی گذاشته است. جنگ تجاری آمریکا علیه چین از مارس 2018 تا کنون عمدترین ابزار تهاجم کاخ سفید به توان و ظرفیت اقتصادی این کشور است که پیشبینی ها از سبقت گرفتن اقتصاد چین از آمریکا در سالهای پیشارو حکایت دارد. دولت چین امیدوار است که در دوره جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا از میزان تنش در روابط دو کشور و اقدامات ماجراجویانه کاخ سفید در شرق آسیا کاسته شود.
یاران همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بانک جهانی از خسارت وزنی گسترش کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان خبر داد. کرونا جان 152 نفر دیگر را در ایران گرفت. روحانی: واکسین کرونا را حتما تامین میکنیم. و ترند های هشتک های سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر در پناه حق، پیروز و سربلند باشید.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.